استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان برای گشایش برخی پروژه ها به ولایت پکتیا سفر کرد. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان امروز کمپاین ضد فساد سال 2018 میلادی خود را آغاز کرد. نیروهای کوریای جنوبی و آمریکایی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. رئیس جمهور افغانستان برای گشایش برخی پروژه ها امروز والد پکتیا شد. داباخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت: رئیس جمهور غنی صبح امروز سبستیشن پکتیا، سرک گرده زرمت، یک شهرک بازماندگان شهدا و معلولین، پارک صنعتی پکتیا و تعمیر جدید قماندانی امنیه پکتیا را افتتاح و وضعیت عمومی این ولایت را ارزیابی می کند. به گفته آقای مینپال، رئیس جمهور افغانستان درباره وضعیت پکتیا نظریات متنفذین محلی و فعالان را نیز خواهد شنید. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان امروز کمپاین ضد فساد سال 2018 میلادی خود را آغاز کرد. این اتحادیه با نشر یک اعلامیه خبری گفته است این کمپاین که 3 هفته را در بر می‌گیرد، هدف آن برجسته ساختن تأثیرات فساد بالای سکتور انکشاف، رشد اقتصادی و انتخابات است. بر اساس این اعلامیه، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است در سال 2017 میلادی افغانستان در عرصه مبارزه با فساد گام‌های چون پیگیری برخی قضایا توسط مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری و راه اندازی استراتژی مبارزه با فساد برداشته است، اما برای مبارزه با این پدیده باید کارهای بیشتر صورت بگیرد. لوید ریستیز افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در سال جاری کارنامه های بزرگ در پیش دارند. شریف یفتلی امروز هنگام صحبت در محفل فراغت حدود 1000 عسکر اردوی ملی در مرکز تعلیمی گفت یکی از اهداف بزرگ اردوی ملی تأمین امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هاست.
مردم افغانستان آرمانشان، آرزوشان اشتراک در تأمین ثبات، صلح، آرامش از راه اراده مردم افغانستان، دموکراسی و مشارکت ملی است که همه قوام با هم برادر افغانستان در ثبات افغانستان حضور پیدا کنند.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور، به گفته این وزارت 55 تروریست به شمول یک قمندان محلی طالبان کشته، 27 تن زخمی و 19 تن دیگر دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات به حمایت نیروهای هوایی و توپچی در ولایات ننگرهار، غزنی، خوست، لوگر، میدانوردک، کندهار، اروزگان، فراه، بادغیس، فاریاب، بدخشان، نیمروز و هلمند صورت گرفته است. تا هنوز طالبان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک جنرال روسی میگوید در حالی که نیروهای حکومت سوریه در حال تقویت حضور خود در غوطه شرقی اند، 41 هزار تن از شورشان و خانواده هایشان آن منطقه را ترک کردند. جنرال یوری یفچنکو دیروز گفت اعضای فلیق الرحمن که نظامیان سوریه، کمیته الهلال احمدی این کشور و پلیس نظامی روسیه آنها را بدرقه می کردند، از شهرک‌های غوطه شرقی خارج شدند. این جنرال روسی ابراز امیدواری کرده است که جنگجویان بزرگترین گروه شورشان به نام جیش الاسلام نیز اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و به استقامت مناطق تحت تصرف شورشان در شمال غرب سوریه حرکت کنند. از ساکر کوریای جنوبی و آمریکایی امروز تمرینات مشترک را آغاز کردند. این تمرینات به خاطر بازی‌های زمستانی المپیک در کوریای جنوبی و گفتگوها با کوریای شمالی برای یک ماه به تأخیر افتاده بود. این تمرینات در سال گذشته 8 هفته ادامه داشت. آمریکا و کوریای جنوبی گفتند این عملیات امسال 4 هفته ادامه خواهد یافت. این تمرینات شامل مانورهای زمینی، هوایی، بحری و عملیات خاص خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا گفته است حدود 23,000 و 700 عسکر آمریکایی و 300,000 عسکر کوریای جنوبی در این تمرینات سهم دارند. کوریای شمالی که در گذشته این گونه تمرینات را آمادگی برای حمله بر این کشور خوانده و محکوم کرده بود، این بار اعتراض نکرده است. و خبر آخرین که بعد از حریق در یک مرکز تجارتی در شهر کمرو در سایبریای روسیه که در نتیجه آن 64 تن کشته شدند، والی آن منطقه از مقامش استعفا کرد. اداره این منطقه سایبریا در روسیه میگوید امان تولیف به تاریخ اول اپریل استعفایش را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه کرده است. امان تولیف به خاطر برخورد سرد با این تراژدی با انتقادات شدید مردم مواجه بود. این حریق به تاریخ 25 مارچ در مرکز تجاری زیمنیای ویشنیا در شهر کمرو صورت گرفت و در نتیجه آن 64 تن به شمول 41 کودک کشته شدند. به گفته مقامات 25 تن از جمله 70 زخمی این حادثه در شفاخانه بستری‌اند. خانواده های قربانیان این رویداد به سارنوالان عارض شدند که برخورد سست اطفائیه در افزایش تلفات این حادثه نقش داشته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی میکنید و این هم معرفی برخی از داشته های جداده شده در این برنامه یک ساعت. رئیس جمهور افغانستان امروز برای افتتاح چندین پروژه انکشافی به ولایت پکتیا سفر کرد.
جمهور اسلام صاحب در پکتیا در سبستیشن در پرانیستی گردیز درمت در سرک در شهیدان و معلمین و مامورین و در شهرگوچی در پکتیا صنعتی پارک و در امنی کمانداری در نوی تعمیر در کلانیستی و در امنیت می وزیعت ارزوانی پر مرس پکتیا تولاری.
نمایندگان مردم ولایت پکتیا میگویند این پروژه ها در وضعیت عمومی و به خصوص امنیتی این ولایت تاثیرگذار خواهد بود.
وقتی که مردم ما روی کار پیدا میکنن و پروژه اقتصادی می تابیست که برای وقتی برای مردم کار پیدا شوه شکم مردم سیر شوه، فکر میکنم روی جنگ تاثیر مثبت خود داشته یعنی کاهش خود پیدا کرد.
منابع مسئول در ولایت کندز شکایت دارند که در جریان اجرای برنامه ملی میثاق شهروندی در این ولایت مداخله زورمندان وجود دارد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان گرد آورده ایم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. ولی همین گونه که یکی از عنوان برنامه بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز برای افتتاح برخی از پروژه های انکشافی به ولایت پکتیا در شرق افغانستان سفر کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز برای رادیو آزادی گفت در جریان امروز قرار است آقای غنی چندین پروژه مهم را افتتاح کند. همکار ما نصرت پارسا این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و معلومات را با ما شریک میکنه. پارسا صبح خسته نباشین، خوش اومدین. سلام.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل را به مقصد ولایت پکتیا ترک کرد و در یک سفر دو روزه عازم ولایت شد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان گفته که آقای غنی صبح امروز به گردیز رسیده و در اونجا برخی از پروژه ها را قرار است که افتتاح بکنه و همچنان برخی از پروژه ها را سنگ تهدا بشه قرار است که بگذاره. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد پروژه هایی که آقای غنی قرار است او پروژه ها را افتتاح بکنه در صحبت با رادیو آزادی بیشتر توضیحات داد.
د سبستیشن د پرانیستی ګردیز ترمت سړک د شهیدان و معلمین و مامورین و تشارگوچی پکتیا صنعتی پارک و دا امنی کمانداری دا نوی تعمیر دا کلانیستی و دا امنیت می وزیعت ارزوانی پا مرخ پکتیا تولاری و لسمشر با قل تا دا دی تسنگ شده دو گو پرانیستن و مراسم با ترسر کهی پکتیا دا علماء و سر دا متنفیزین و قومی مشاران و سر دا مدنی طولین و زوانان و سر هم دارنگ شزو لشبکو سر با ناستی و مجلسن و بدن.
تا حال که گزارش هایی که بر ما رسید از ولایت پکتیا، رئیس جمهور افغانستان یک سبستیشن برق را افتتاح کرده که به گفته مسئولین این سبستیشن حدود 300 مگاوات برق داره که تا اینی با افتتاح از این حدود 40,000 خانواده از نور برق مستفید خواهند شد. همچنان دقایق پیش هم ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که سرک کار قیریزی سرک گردیز تا زرمت هم کارش آغاز شد توسط رئیس جمهور افغانستان و انتظار میره پروژه های دیگه هم در جریان امروز از طرف رئیس جمهور سنگ تهدابش گذاشته شود. به گفته باشنده های ولایت پکتیا سرک که گردیز با زرمت وصل میکنه چند سال پیش قرار بود کارش تکمیل شود، اما تا امروز هم نیمه کاره باقی مانده و از ای که رئیس جمهور افغانستان دستور بازسازی یا از سرگیری کاری سرک داده، مردم هم در ولایت پکتیا خرسند هستند و امیدوار هستند که این بار این سرک به گونه اساسی قیریزی شود تا ای که یک بهبود در زندگی مردم رونما شود. بله،
تشکر همکار ما نصرت پارسا بود که جزئیات از معلومات سفر رئیس جمهور به ولایت پکتیا را گزارش میکرد. در این حال برخی از نماینده های مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه میگویند پروژه هایی که امروز رئیس جمهور در این ولایت آن را افتتاح میکند در بهبود وضعیت امنیتی مؤثر خواهند بود. گلپادشاه مجیدی یکی از این نمایندگان امروز به رادیو آزادی همچنان گفت این پروژه ها همچنان وضعیت زندگی مردم را نیز بهبود میبخشند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای مجیدی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که پروژه هایی که امروز از سوی محمد اشرف غنی افتتاح می شوند کدام ها هستند؟
پروژه که رئیس جمهور امروز افتتاح خواهد کردن یا سنگ تعدابش خود گذاشتن بلدنگ یا تعمیر کماندانی امنیست و پروژه توزیع زمین های رهایشی برای معلولین و معیوبین ولایت پکتیا است و چیزی که بسیار اهمیت داره پروژه ملی است که زرمت است که یک پروژه ملی سی با پکتیا تنها تعلق نداره، به تمام افغانستان که تقریبا به 100 کیلومتر داره به طرف جنوب غرب وصل میکنه، افغانستان جنوب به جنوب غرب ورای نزدیک میشه. چیزی که برای مردم ولایت پکتیا مهم است و برق وارداتی است که او پروژه هم جمهور رئیس امروز افتتاح رسما میکنن، گرچه اما قبلا هم یک هفته قبل آزمایشی کار خود شروع کرده برق وارداتی پکتیا آمده و در پالی از این مسئله پروسس جلغوزه است که یک پروگرام طویل مدت است که از طرف رئیس جمهور بسیار بالاخمندی عنوان شده و ای را روی از این کار میکنه که در حدود جلغوزه که از ولایت پکتیا خصوصا به خارج صادر میشه که فعلا به مردم ولایت پکتیا در حدود 50 میلیون دلار هم نخواهد برسه، ولی تا 600 میلیون دلاری این پروژه وسط پیدا میکنه. یعنی نبذید
آقای مجیدی در مورد برق صحبت کردین، یکی از خوشخبری های بسیار خوب برای مردم پکتیا شاید باشه، چقدر بسنده است این برق که امروز افتتاح میشه برای باشنده های ولایت پکتیا؟
خوب، ضرورت ولایت پکتیا اگر مرکز بگویم فعلا وی ضرورت رفع شده تحبازی، ولی اگر ما فابریکای وجه داشته باشیم و یا ای را وسط بتیم به اطراف ولایت پکتیا با بلسواریا ای برق کفایت نمیکنه، ولی برای فعلا برای مرکز شهر ای کفایت میکنه. برق است که 24 ساعته است و مشکل مردم رفع میکنن. چیزی که من میخواستم بگویم که مردم ولایت پکتیا خصوصا از پروژه جلغوزه نفع خود بردن.
آقای مجیدی، چقدر این پروژه ها میتونه برای امنیت ولایت پکتیا کمک بکنه و همچنان رئیس جمهور انتظار میره با مقام های امنیتی هم دیدارهای داشته باشه؟ سفر رئیس جمهور و پروژه هایی که افتتاح میشه چه تاثیرات بر امنیت این ولایت داره؟
طبیعی است که وقتی که مردم ما روی کار پیدا میکنن و پروژه اقتصادی می مثلا سرک زرمت مردم در کار میشه، یکی از ولسوالی های ناامن ما ولسوالی زرمت است، طبیعی است که برای وقتی برای مردم کار پیدا شد و شکم مردم سیر شد، فکر میکنم روی جنگ تاثیر مثبت خود داشت، یعنی کاهش خود پیدا کرد.
مصاحبه گلپاچا مجیدی نماینده مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد محتوای سفر رئیس جمهور غنی به ولایت پکتیا معلومات میداد که پروژه های افتتاح شده چه تأثیری در وضعیت زندگی عمومی مردم در آن ولایت خواهند داشت. و آل هم اخبار ورزشی آماده پخش است که همکارم اخبار اقتصادی را آماده پخش داریم که همکارم نصرت پارسا تقدیم میکند.
افغانستان قرار است روند صادرات سبزیجات و میوه خود را از طریق ازبکستان به روسیه و قزاقستان آغاز کند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت کشور ازبکستان همچنان آمادگی نشان داده است تا تجار افغان محصولات خود را از طریق این کشور به چین، روسیه و قزاقستان انجام دهند. به گفته وی بر اساس آمادگی ازبکستان تجار افغان برای صادراتشان می توانند از خط آهن و موتر استفاده کنند. قوقندی ابراز امیدواری می کند که در فصل تابستان سبزیجات و میوه‌جات این کشور از طریق ازبکستان صادر خواهد شد. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع همچنان می افزاید محصولات افغانستان قرار است برای صادر شدن به روسیه، چین و قزاقستان در مرکز کارگویی ترمز ازبکستان بسته‌بندی شوند. وزارت زراعت افغانستان حدود 300 پای ماشین جمع‌آوری جلغوزی سیاه برای ولایت‌های پکتیا، خوست و پکتیکا خریداری می‌کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می‌گوید همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان به پکتیا، وزیر زراعت با مقام‌های محلی این سه ولایت نشست را برگزار کرده و همچنان وعده کرده است که ده‌ها پای ماشین دیگر پاککاری جلغوزی سیاه نیز خریداری خواهد شد. رستمی می‌گوید با این کار از ضایعات جلغوزه هنگام بسته‌بندی بیشتر جلوگیری خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت تولیدات جلغوزی افغانستان سالانه به 23 متریک تن میرسند که ارزش مجموعی آن تا به 450 میلیون دلار تخمین زده می شود. این هم قیمت برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1090 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج سدیم سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. همین گونه امروز در کابل 1 لیتر پترول 44 افغانی و 1 لیتر دیزل 45 افغانی به فروش میرسند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 35 پول، 1 یورو 85 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 598 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، چنانچه گفتیم بخش از رویدادهای خارجی این گونه مطلب داریم که وزیر خارجه آلمان میگوید ما به خاطر حل منازعات منطقه‌ای و خلسلا و روسیه نیاز داریم. هیکوماس این مطلب را امروز در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی بیان کرده است. این در حالی است که بریتانیا پس از مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش در این کشور گفت حکومت روسیه در این دست دارد و به همین دلیل تنش‌های بین این دو کشور و بسیاری کشورهای غربی اوج گرفت. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استیدو با ماست که ازشان می‌پرسیم. جناب نایب صاحب سلام، خوش آمدین، خسته نباشین.
با عرض سلام و برای شنونده هم سلام تقدیم می‌دارم. بفرمایید
جناب نایب صاحب، دلایلی که آلمان می‌خواهد با روسیه مناسبات داشته باشد کدام هستند؟
بله، ایکو ماس وزیر خارجه آلمان که با یک روزنامه کشور صحبت میکرد گفت جای سوال نیست که روسیه در اقدام های سالهای اخیر خود اعتماد بسیاری ها را از دست داده، اما او افزود ما همزمان به طور مثال برای حل منازعات منطقه‌ای، برای خل صلا و همچون یک ستون مهم تامین نظم چندین جانبه به مثابه یک شریک به روسیه نیاز داریم. وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت بنابراین آنها دروازه های گفتگو را با روسیه باز گذاشته و امیدوارند که در صورت تمایل مسکو گام به گام اعتماد سازی کنند. مقام ها در بریتانیا روسیه را متهم کردند که با استفاده از گاز تخریب اعصاب انکشاف یافته در روسیه که به نام نوویچوک یاد می شود، بر جاسوس سابق دو جانبه روسی و دخترش حمله کرده است. باور بر این است که این گاز در مقابل دروازه خانه سرگی اسکرابل گذاشته شده بود. این حمله منجر به تیرگی رابط بین بریتانیا و روسیه شد و دو کشور 23 دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند و به این ترتیب به خاطر همبستگی با بریتانیا 25 کشور غربی و همچنان ناتو بیش از 140 دیپلمات روسی را اخراج کردند. آلمان از 4 دیپلمات روسی خواست تا این کشور را ترک کند. اسکرابل و دخترش یولیا در 4 ماه مارس در شهر سال بریز بریتانیا در حال بیهوشی یافت شده است. بله.
جناب نایب صاحب، خبر تازه در مورد روابط میان روسیه و بریتانیا چگونه است؟
در تازه ترین خبر، سفارت روسیه در بریتانیا با شهروندان این کشور که به بریتانیا سفر می کنند هشدار داده که باید در برابر توجه بیشتر سازمان های انتظامی و امنیتی بریتانیا آماده شوند. سفارت روسیه افزود که ممکن است شهروندان روسی در بریتانیا به گونه غیر قابل پیش بینی به بهانه های به گفته سفارت ساختگی با منظور بررسی کامل و جستجو در هنگام ورود و خروج از بریتانیا توقف داده شوند و یا اینکه دستگیر گردند. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت بریتانیا باید بیش از 50 دیپلمات خود را از این کشور بیرون بکشد. بله.
بله، همکار ما مقیم نایب بود که در مورد اظهارات وزیر خارجه آلمان که گفته به خاطر حل منازعات منطقه‌ای به خلع سلاح روسیه نیاز داریم، گزارش مفصل داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال هم به قندوز می رویم. مسئولان اداره احیا و انکشاف دهات ولایت قندوز می گویند که شماری از زورمندان و قماندانان سابق جهادی در کار پروژه های میثاق شهروندی در ساحات زیر نفوذشان به ویژه در برگزاری انتخابات شوراهای انکشافی مداخله می کنند. با این حال مقامات حکومت محلی قندوز می گویند که تلاش دارند تا به وساطت متنفذان و بزرگان محلی به این معضله نقطه پایان گذاشته شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش دارد.
زورمندان و قماندانان سابق جهادی در کار پروژه های میثاق شهروندی در قندوز مداخله میکنند. مسئولان اداره احیا و انکشاف دهات قندوز میگویند که بیش از 2 ماه از آغاز پروژه میثاق شهروندی در این ولایت میگذرد، اما دخالت شماری از زورمندان و قماندانان سابق جهادی سبب شده است تا کار این پروژه در برخی از مناطق به خوبی پیش نرود. دوست محمد ریحان رئیس احیا و انکشاف دهات قندوز میگوید در مناطقی که زورمندان نتوانند از طریق رایگیری آزاد به عنوان رئیس شورای انکشافی برگزیده شوند، از هر راه ممکنه تلاش میکنند تا در برابر تطبیق پروژه های میثاق شهروندی موانع ایجاد کنند. ما در تطبیق پروژه میثاق شهروندی بعضی مشکلات و چالش ها را در اطراف از نگاه امنیتی داریم. در بعضی مناطق قماندانان سابق ریاست شوراها را به عهده دارند و اگر اینها از طریق رأی مردم برگزیده شوند ما مشکلی نداریم، اما آنها از طریق زور میخواهند در سمت شورا باشند و مردم را علیه ما تحریک میکنند و به گونه امنیت منطقه را خراب جلوه میدهند. آقای ریحان بیان نمود که راه مشوره با بزرگان محلی تلاش دارند تا این مشکل را حل کنند. در غیر آن از نهادهای امنیتی می خواهند که به این مشکل نقطه پایان بگذارند. با این حال ملا زمیردین رئیس شورای انکشافی قریه حمیدبای مربوط شهر قندوز نیز میگوید افراد زورمندی که در رأس برخی از شوراهای انکشافی قرار دارند سعی و تلاش میکنند تا اعضای این شوراها را با خاص خودشان تعیین کنند. از جانب دیگر نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز میگوید تلاش دارند تا از طریق مشوره با بزرگان محلی به این مشکل نقطه پایان بگذارند تا پروژه های میثاق شهروندی به شکل یکسان در تمام ساحات تطبیق شوند.
برنامه شورای محلی که است ای از طریق انتخابات است، هیچ کس حقی از زیر ندارد که در این موضوع دخالت بکند و دوم ای که هیچ گونه شکایت در مورد که کسی زورمند بوده، کسی را مقرر کرده یا انتخابات نگذاشته نرسیده. اگر یک موضوع قد ما شریک شد ما هم در زمینه اجراست میکنیم.
بر اساس معلومات پروگرام میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی شده است، یکی از بزرگترین پروگرام های توسعه در کشور شمرده می شود که با همکاری وزارتخانه های مالیه، احیا و انکشاف دیهات، زراعت و مالداری، معرف، سیاحت عامه، انرژی و آب و ارگان های محلی عملی می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
و اما در ولایت همجوار کندز از بغلان هم گزارش داریم. شفاخانه نمونه‌ای و معیاری در یکی از ولسوالی‌های دوردست ولایت بغلان ایجاد شده است. شفاخانه 50 بستر به هزینه 3 میلیون 100 هزار دلار آمریکایی از بودجه وزارت صحت عامه کشور با معیارهای جهانی ساخته شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
این شفاخانه که 85% کار آن به پیش رفته است، در مرکز ولسوالی دهسلای اندراب ساخته شده و نزدیکترین شفاخانه معیاری به 7 ولسوالی این ولایت میباشد. هارون رشید انجینیر ساختمانی این شفاخانه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
درې نوي اتاقونه لري چې په دې کې اداریم شامل دي، عملیاتخانه هم شامل دي او بسترخانه هم شامل دي.
این شفاخانه 393 اتاق دارد که شامل عملیاتخانه، بستر، دفاتر اداری و سایر ملحقات می باشد. وی در مورد اینکه این شفاخانه به چه سیستم تعمیر شده است می گوید:
دا نقشه فرانسوي نو ډیزاین کړی، ډیره ښکلې نقشه ډیزاین کړی، ډیره معیاري ده، ستاندرډ باندې برابر ده. 50 بستر د پاره ده، خو نه ته نه ده چې 50 بستر د پاره کار کوي، تقریبا 100 بستر د پاره ده ظرفیت لري او پاینده کې نورم غزیدلش.
این نقشه را فرانسویان دیزاین کرده اند و بهترین نقشه است و به معیارهای جهانی برابر می باشد. 50 بستره است ولی گنجایش 100 بستر را دارد و امکان افزایش آن نیز وجود دارد. این نقشه که دارای اینترنت، موبایل و سایر تکنولوژی پیشرفته می باشد، در سایر ممالک دنیا مانند عمان و برخی کشورهای دیگر تطبیق شده و بسیار یک نقشه عالی و معیاری می باشد. اینجا مردم ولسوالی دهسلا از ایجاد چنین شفاخانه‌ای که به گفته آنها 7 ولسوالی همجوار را زیر پوشش خواهد داشت خرسندند و میگویند:
ما گمان نمیکنم در سطح شمال باشه تری شفاخانه. باید با می استاندارد دکترا عیار شه یا دکترا بدون سفارت شفاخانه تسلیم شه یا سری به سر تسلیم شه.
خوش پرینگ سی ولسوالی صاحب، نارین سی ولسوالی صاحب، خیندون و دوشی تا نه همه جای رسیدگی می دادن مزیک هستن سر.
وقتی که دولت یک برنامه را گرفته، یک قدم پول مصرف کرده، یک بودجه بسیار بزرگه، باید توجه بیشتر بکنه که پرسنل زیر هر فرخنی که میشه که ملوک کنه.
ولسوالی دهسلا در 200 کیلومتری جنوب شرقی ولایت بغلان قرار دارد و به شدت در حال بازسازی می باشد. از جمله همین شفاخانه و قیریزی 10 کیلومتر سرک آن که کار آن به شدت جریان دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حال هم مطالب روزنامه های چاپ کابل را پیشکش میکنیم که این روزنامه ها را همکارم آرزو غیاسی ورق زده و عناوین مهم آن را تقدیم میکند.
در بیشتر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع صلح انعکاس یافته است. روزنامه دولتی نیز در مطلبش نوشته که بیش از هر زمان دیگر زمینه صلح در این کشور فراهم شده است. در مطلب آمده که این اظهارات را کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح مطرح کرده و گفته که امیدواریم در زمینه گام های صادقانه برداشته شود. نویسنده مطلب افزوده که آقای خلیلی این اظهارات را در نشست هیئت اجرایی شورای عالی صلح مطرح کرده و به نقل از اکرم اخبلواک رئیس دارالانشای این شورا نوشته که اشتراک کنندگان نشست تاشکند از روند صلح افغانستان حمایت کرده و از سیاست حکومت این کشور در زمینه ستایش کرده اند. روزنامه نیز در یک مطلب جداگانه اش با اشاره به تلاش های اخیر صلح در داخل و خارج از کشور نوشته که حامیان تلاش های صلح خواهانه تقویت می شود. روزنامه مستقل ویسا در سر مقاله اش نوشته: در حالی که چند وقت می شود بحث گفتگوهای صلح از سوی مقامات حکومت با طالبان داغ است و خوشبینی رسانه ها نیز این است که یک راه برای صلح باز خواهد شد، اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش نوشته که آوردن صلح در افغانستان کار دشوار است. در سر مقاله به نقل از واشنگتن پست آمده که این کار به خاطر مشکل است که برخی از سیاسون افغان، طالبان، داعش، پاکستان، هند، ایران و روسیه احتمالاً مخالف روند صلح افغانستان هستند. روزنامه سرخط در مقالهش در پیوند به این موضوع نوشته که اگر طالبان به ندای صلح پاسخ مثبت ندهند، به حیث یک خیانت در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. روزنامه دنیا در مورد وضعیت وخیم کسانی که در هلمند به خاطر صلح تحصن کرده و غذا نخورده‌اند نوشته است و روزنامه اطلاعات روز به نقل از یک مادر که در جمع این تحصن کنندگان قرار دارد نوشته است که وی از طالبان خواسته و گفته که می خواهم جنگ را متوقف کنید، 5 کودک نازنینم کشته شده اند. شوهرم در این جنگ از بین رفت. نخست از خدا سپس از شما. این را می خواهم که بیایید صلح کنید. به خاطر خدا صلح کنید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله و تشکر که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همراهی کردید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. و همچنان آرام آرام نزدیک میشیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 1:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است و همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را تقدیم مان کند.
رئیس جمهور افغانستان برای گشایش برخی پروژه ها امروز به ولایت پکتیا سفر کرد. سازمان ملل متحد از پیشرفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر تعیین تاریخ تدبیر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی این کشور ستایش کرد. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان امروز کمپاین ضد فساد سال 2018 میلادی خود را آغاز کرد. لوید ریستیز افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در سال جاری کارنامه های بزرگ ملی را در پیش رو دارند. مسئولان ولایت لوگر از عملیات هوایی و زمینی در برخی مناطق ولسوالی چرخ خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 55 تروریست کشته شدند. نیروهای کوریای جنوبی و آمریکایی امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. یک جنرال روسی میگوید 41,000 تن از شورشیان و خانواده های آنها منطقه غوطه شرقی در سوریه را ترک کردند. و بعد از حریق در یک مرکز تجارتی در شهر کمر و در سایبریای روسیه که در نتیجه آن 64 تن کشته شدند، والی آن منطقه از مقامش استعفا کرد.
برای بال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه کاروان زهر با عباد الله حنانزی.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما. خرسندم که باز هم من عباد الله حنانزی با یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. با امید این که تا پایان برنامه مرا همراهی کنید. رئیس جمهور افغانستان در جریان کنفرانس تاشکن بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر تاکید ورزیده و از کشورهای منطقه خواسته است تا در این راستا مبارزه مشترک را در پیش گیرند. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما حالا مهمترین رویدادهای یک هفته گذشته را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
حکومت افغانستان می خواهد که تریاک و کشف شده را بعد از این بالای شرکت های خارجی به فروش برساند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رسانه ها گفت این تصمیم پس از آوردن برخی تعدیلات در قانون مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گرفته شده است. با گفته ای آقای موحد، آنی در شرکت های خارجی که جواز رسمی خرید تریاک را در اختیار دارند می توانند تریاک و کشف شده از سوی دولت افغانستان را خریداری کنند.
منبت دولت افغانستان در موافقت به بورد بیندلی مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد به شرکت ها و کشورهایی که جواز خرید مواد تریاک داشته باشند و او را به تولید بخش صنعتی خود استفاده کنند، این صلاحیت هم در و تعدیلات هم در قانون مبارزه علیه مواد مخدر وارد شده.
این در حالی است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1396 بیش از 1891 کیلوگرام هیروئین، 10600 کیلوگرام مورفین و 2.5 تن تریاک را کشف کردند. پلیس کابل در یک هفته گذشته 25 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی زونی 101 آسمایی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس آنان در یک هفته گذشته با انجام 25 مورد عملیات در مناطق مختلف کابل 25 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. با گفته آقای مجاهد از نزد افراد دستگیر شده 13 کیلوگرم تریاک، 396 گرم هیروئین، 47 گرم شیشه و 16 قرص تابلتکا به دست آمده است. و رویداد اخیر هفته این که پلیس ننگرهار دو تن را به اتهام قاچاق 84 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت مواد مخدر کشف شده در یک موتر جاسازی شده بود و قاچاقبران می‌خواستند آن را از بغلان به ولایت ننگرهار قاچاق کنند، اما پلیس ننگرهار آن را در منطقه درونده ولسوالی سرخرود کشف و ضبط کردند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس ننگرهار دو تن را به اتهام قاچاق 50 کیلوگرم هیروئین بازداشت کرده بود.
سپاس از نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را در بخش مواد مخدر برایتان ارائه کرد. در ادامه این مطالب را خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که رابطه میان قاچاقبران مواد مخدر، شبکه‌های جرمی و توریست‌ها قطع نشود، صلح در منطقه تامین نخواهد شد. تهدیدی را که جامعه جهانی امروز با آن روبرو است، علت آن فعالیت شبکه‌های توریستی جهانی و سازمان‌های جرمی است. در یک گزارش دیگر میشنوید که شمار از نهادهای غیر دولتی مردم را از اضرار مواد مخدر آگاه می‌سازند و مردم نیز از این روند خرسندند.
دوستایی که اونا معتاد هستند، میریم پیششان، میبینیم امرایشان، از اضرار مواد مخدر اونا را آگاه میسازیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما اگر تا آخر برنامه با ما باشید، درامه زیبایی را نیز خواهید شنید.
آخو بخیر، تو تکلیف دل دردی پیدا نشده بود. الله
سر دلت دست نکش، چورگرد پولیس میگرده سر چک میکنن، تبرو گرفتار ما خواد کدی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید تا زمانی که ارتباط میان گروه‌های تروریستی و شبکه‌های جرمی به شمول قاچاقبران مواد مخدر قطع نشود، کشورهای منطقه به صلح و امنیت نخواهند رسید. رئیس جمهور غنی که بر روز سه‌شنبه در کنفرانس تاشکند صحبت می‌کرد گفت اقتصاد جرمی جهان بیش از 8 تریلیون دلار در سال تخمین شده و این پول در تمویل مالی گروه‌های تروریستی استفاده می‌شود. از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این نشست از دوام حمایت این اتحادیه در بخش جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سرحد میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان خبر می‌دهد. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلان.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز سه‌شنبه در کنفرانس تاشکند ازبکستان که تحت عنوان افغانستان روند صلح‌آمیز، همکاری در زمینه امنیت و همکاری‌های منطقوی برگزار شده بود، بر تلاش‌های مشترک کشورهای منطقه در مبارزه همزمان با تروریسم و مواد مخدر تأکید کرد. رئیس جمهور غنی در حالی که بر شدت مبارزه دولت افغانستان علیه مواد مخدر که یکی از منابع تمویل مالی تروریستان محسوب می شود تأکید کرد، از عدم همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور غنی می گوید تا زمانی که ارتباط میان گروه های تروریستی و منابع تمویل مالی آنان از بین برده نشود، امنیت و صلح در منطقه تامین نخواهد شد.
تهدیدی را که جامعه جهانی امروز با آن روبرو است، علت آن فعالیت شبکه‌های تروریستی جهانی و سازمان‌های جرمی است. این دو شبکه با هم ارتباط عمیق دارند و به سرحدات میان دولت‌ها احترام ندارند. تنها اقتصاد جرمی جهان در حال حاضر 2.8 تریلیون دلار در سال تخمین شده است. قاچاق مواد مخدر در کنار سایر جرایم منبع تمویل اجندای تروریستی است. تا زمانی که ما ارتباط میان این پدیده‌ها را از بین نبریم، بس صلح نمی‌رسیم.
رئیس جمهور غنی در نشست تاشکند بر عملی شدن کامل کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه علیه جرایم و شبکه‌های جرمی تأکید کرد و از کشورهای منطقه خواست که مسئولیتشان را در عملی سازی میکانیزم مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. در اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس تاشکند به نشر رسید، در آن تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمانیافته پدیده‌های با هم مرتبط خوانده شدند و بر ایجاد استراتژی جامع بر بنیاد استراتژی سازمان ملل در بخش مبارزه علیه تروریسم تاکید شده است. از سوی دیگر فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در کنفرانس تاشکند صحبت میکرد، نیز بر همکاری ها میان کشورهای منطقه در بخش مبارزه علیه مواد مخدر تاکید کرد. خانم موگرینی از دوام کمک و همکاری های اتحادیه اروپا در بخش کنترل سرحدات به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اطمینان داد.
ما از طریق پروگرام های خود از برنامه کنترل سرحدات به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی حمایت کردیم. ما با برنامه های مشترک جهت مسدود کردن مسیل تمویل مالی گروه های جرمی و جنایی در داخل افغانستان نیز کمک کردیم.
عبدالجبار قهرمان عضو پلیس جرگه مبارزه علیه مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می داند و عدم تطبیق میکانیزم های منطقوی و جهانی را عامل دوام کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر می داند. آقای قهرمان پیشنهاد می کند که کشورهای اروپایی باید تقاضا به مواد مخدر را در مارکت های جهان کنترل کنند. کشورهای همسایه باید جلو قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان را بگیرند و حکومت افغانستان نیز باید ساحات تحت کشت کوکنار را از کنترل طالبان بیرون نمایند.
در گزارش شنیدید که رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه مشترک کشورهای منطقه علیه مواد مخدر و شبکه‌های جرمی تاکید ورزید.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را میشنوید. با گذشت هر روز تعداد معتادین در افغانستان افزایش می‌یابد، اما مردم به این باورند که آگاهی آمد در مورد اضرار مواد مخدر می‌تواند در جلوگیری از اعتیاد مثبت واقع شود. در همین حال نهادهای غیر دولتی که در بخش تداوی معتادین کار می‌کنند، آگاهی آمد را در اولویت کاریشان قرار داده و از راه‌های مختلف در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی می‌دهند. این گزارش را همکار ما محمد عیاس ترنک آماده ساخته که عفیف ساکب ارائه می کند.
همشیرای عزیز، شما حالا سعی کنین در تصویر نه تنها که بالای مغز و سیستم عصبی مرکزی تاثیر داره، بالای تمام وجودتان تاثیر داره.
در اینجا ورکشاپ آموزشی در رابطه به اضرار مواد مخدر در یک نهاد غیر دولتی جریان دارد که ده ها خانم در آن اشتراک کردند. در این ورکشاپ به اشتراک کنندگان چگونگی آگاهی دهی به مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر آموزش داده می شود تا جلو استفاده از مواد مخدر را از طریق وقایه بگیرند. اینکه نقش آگاهی عامه در بخش جلوگیری از اعتیاد تا چه حد مؤثر است در این رابطه از مردم می پرسیم.
اسم گلشن، آگاهی عامه بسیار مهم و ضروری است، به خاطر که یک شخص اگر معتاد به مواد مخدر باشه هیچ امکان نداره که در یک محیط، در یک اجتماع، یک نفر، در یک فامیل معتاد باشه. اگر اونا دود میکنن، از طریق دود میشه که غیر مستقیم اطفال یا خانمی که در اتاق شیشن از دود غیر مستقیم معتاد شون. توسط این پروگرام های آگاهی ما میتونیم که سطح آگاهی از یاری را بلند ببریم.
اسم ما اجی عبدالحق، از ولایت ننګرهار هستم. پروگرام های آگاهی عامه حیثیت وقایه از مرض دارن. اگر یک کس یک دفعه با مواد مخدر معتاد شود، علاجش هم دشوار است و هم مصارف و زمان زیاد ضرورت دارند.
اسمم عبدالعزیز اندیال، باشنده ولایت لغمان. آگاهی عامه برای همه مردم بسیار زیاد ضرور است و اگر اینا آگاهی عامه نداشته باشه، وقتی که اینا با مواد مخدر معتاد می شوند، فامیلشان هم مبتلا می شوند.
آگاهی عامه با شیوه های مختلف انجام می شود. محمد نصیب، رئیس چتر یا اتحادیه نهادهای غیر دولتی، می گوید آنان در تمامی برنامه هایشان به موضوع مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی عامه پرداختند.
ارگان های غیر دولتی که در چتر سهیم هستند در تمام پروگرام های خود موضوع مواد مخدر در اونجا گنجانیده و در اون رابطه با مردم آگاهی عام میده. و دیگه ای است که در بعضی بلبورد ها و موضوع مواد مخدر اضرار کشت و قاچاق و استعمال مواد مخدر گنجانیده. برای کسایی که بی‌سواد هستند ما مثلا دسترخانه را چاپ کردیم و ایره توضیح کردیم. در خانواده از پیش از او طبقه اوناس و اطفال و همه خانواده استفاده میکنه. مثلا ساعت‌های دیواری است که او را ما توضیح کردیم. در کتابچه‌های متعلمین بعضی پیغام‌ها را نوشته کردیم که مردم از او انتباه بگیره و در رابطه با مواد مخدر اونا آگاهی را حاصل کنه و متوجه شوه.
اشتراک کنندگان سمینارهای آموزشی مکلف هستند که پیام‌های وقایه از مواد مخدر را به مردم نیز برسانند. شمس الحق هاشمزی که در چندین سمینار آگاهی عامه اشتراک کرده، حال می‌خواهد که از طریق آگاهی عامه در بخش وقایه از اعتیاد به مواد مخدر به مردم معلومات دهد.
در نخست از لحاظ مسائل دینی ما می دانستم که یک کسی که مرتکب از یه عمل میشه چقدر عتاب و الزام داره، اما لحاظ مسلکی و تخصصی من نمی دانستم که اضرار ریزی و اثرات بدش بالای اشخاص، افراد و جامعه چقدر است. با اساس گرفتن سلسله ورکشاپ های مسلکی در رابطه و در راستا توانستم که در قریه خود، در منطقه خود، در جای محلی بوده باش خود آگاهی عامه با اونا تفهیم کردیم و به همین اساس ما توانستیم که ایده جوانه را از روی گردان بسازم. یکی دو جوان چرس میکشید، اونا جورم شدن، سالم شدن، به یک خانواده خوب و سالم زندگی خود پیش میبرند.
مساجد محل تجمع تعداد زیادی از افراد در یک وقت میباشد. با این گرده هم آمدن فرصت آگاهی دهی به تعداد زیاد افراد در یک وقت را فراهم میسازد. مفتی بلال ملا امام مسجد قبا منبر این مسجد را سنگر خوب برای مبارزه علیه مواد مخدر میداند.
مساجد جای است که در اینجا همه اقشار و اقوام میآیند. ما بسیار به آسانی میتانیم که این پدیده شوم مواد مخدره از طریق منابر و از طریق علمای کرام نقطه انجام بتیم. ما در مسجد خود در ماه چند مرتبه دوره تفسیر خود و در روزه های جمعه به طریق آسان و سهل و به مردم میرسانیم. و دیگر موضوعی که بعضی اوقات دوستایی که اونا معتاد هستند میریم پیششان میبینیم امرایشان از اضرار مواد مخدر اونا را آگاه میسازیم تا از این عمل شنی و بد دست بکشن.
در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعتیاد را مشکل اجتماعی می داند و از مردم می خواهد که به سطح ملی با آن مبارزه کنند. عثمان فروتن رئیس پالیسی و هماهنگی این وزارت می گوید
مشکل مواد مخدر متاسفانه یک مشکل کلان در سطح کشور است و ایجاب توحید مسائی را به سطح ملی می کند. نه تنها نهادهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلکه همه نهادهای ملی، نهادهای جامعه مدنی، هر یک به سهم خود باید در راستای مبارزه با مواد مخدر تلاش بکنند و آگاهی و اطلاع رسانی در سطح کشور گسترش پیدا بکنه تا فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور طوری ایجاد شود که به عوض اینکه ما بریم به تداوی بپردازیم جلوگیری از اعتیاد صورت گرفته بتانه.
با گفته جامعه شناسان آگاهی عامه در بخش مواد مخدر حیثیت وقایه را دارد. با باور آنان مبارزه علیه مواد مخدر زمان موفق و مؤثر خواهد بود که سطح آگاهی مردم بلند برود و تمامی مردم بر ضد آن صدایشان را بلند کنند.
عفیف ساکب بود که گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با هم خوش آمدید. باورهای مردم عام بر این است که اعتیاد قابل علاج نیست، اما دکتران آن را رد می کنند و می گویند که اگر معتاد به گونه درست تداوی و از وی مواظبت شود، علاج آنان ممکن خواهد بود. این که تداوی یک معتاد چه مدت زمان را در بر می گیرد، شیوه های تداوی معتادین در افغانستان کدام ها اند، چرا تعداد از معتادین پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو می آورند و مسئولیت خانواده ها در قبال آنان چیست؟ همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر واحد الله کوشان صحبت نموده و در نخست از وی در رابطه با مؤثریت تداوی معتادین پرسیده است.
اعتیاد یک مریضی روانی
و مانند هر مرض ای آد کننده است. بنان تدوی احتیاط قابل اعتماد است، مشروط بر این که امو معیارات و امو چیزی که لازم است و در نظر گرفته شود.
پروسه تداوی معتادین در افغانستان علمی و مطابق به معیارهای جهانی است؟
در جهان به صورت عموم دو میتود تداوی است، یک تداوی عرضی است، یک تداوی عوضی است. فعلا در تمام مراکز افغانستان معمول است تداوی عرضی، به این معنی که به زمانی که یک شخص مواد مخدر توقف میده مختلف آراز و علائم مقابل میشه، باز هر مشکلی که داشت در مقابلش دوا داده میشه. این میتود تداوی نسبتا زجر دهنده است، به این معنی که یک شخص معتاد زمانی که مواد مخدره قطع میسازه سایر ادویه بدون عوضی ی دردش درمان کرده نمیتونه. دوم میتودش تداوی عوضی است، در تداوی مواد مخدر مصنوعی برش میته، او نیشه داره، یک شربت است، او برش میته، هم او به تعلیم خود میرسه، هم به نظافت خود میرسه. هر دو تداوی مزایای خصوص خود داره، تداوی عوضی هم مزایا داره و هم خرابیا داره. کسی که چندین دفعه تداویشان سپری شده باشه تداوی عرضی نتیجه نبته، کسی که مواد مخدر از طریق پیچکاری میگیره، کسی که اجبیس چیوی چیوی داره، کسی که توبرکلوز و سیفلیس داره، بهترین و مساعدترین طریقه برش تداوی عوضی است که باید بهشون معرفی شود.
مدت و زمان تداوی معیاری چقدر است؟
تداوی احتیاط حدود نداره، مدت نداره. یک نفر 30 سال تریاک استفاده میکنه، 30 سال مواد مخدر ترک کرد، صدمات داخلی وجودش کم است، بسیار زود جور میشه. یک نفر 5 سال مواد مخدر استفاده میکنه، با 30 ساله ازارش بیشتر است. این نظر به شدت احتیاط، نظر به حجم مواد مخدر. مثلا یک نفر شیشه استفاده کرده باشه و زیاد وقت تداویش دبر میگه نسبت به یک نفر چرس یا سیگریت یا دیگه استفاده کنه.
شماری از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد میشه و علتش چی است؟
هر مریضی دوباره آغشته شدن داره. به زبان ساده حرف زدیم یک نفر مرقه میشه، دکترها تداوی میکنه، مرقه خلاص میشه، سه ماه بعد باز میره دگوتل نان و بسیره میخوره، باز مرقه میشه. عامل احتیاط مواد مخدر است. به زمانی که با مصاحه که خطر است، یک جایی که یک محفل مواد مخدر است، وقتی که میبینه بوی میکنه، او افکار ثبت است در وجودش که تو یک وقت مواد مخدر استفاده میکنی، مانند یک زغاله که تازه کنی، اونمو پس افکارش تازه میشد.
خانواده ها و معتاد تداوی شده باید کدام موارد در نظر بگیرن تا دوباره با مواد مخدر معتاد نشوند؟
خوست از همه مریض معتاد منحیث یک مریض بشنازه. زمانی که مریض میشه و فامیل از اون مدیریت و مراقبت میکنه، همه تو یک شخص معتاد هم که از یا مراقبت کنه. مثلا یک نفر عضو خانواده صدمه میبینه، یک مریضی داره، یک در اینجا تداوی نمیشه، به هر شکل که باشه فامیل قرض میکنه، میبره شب در یک محل مناسب به تداویش باشه. ولی معتاد هم اکثریت میبینیم که او بیچاره در خانه می او رو تحقیر میکنه، او رو توهین میکنه، از خانه بیرونش میکنه، مجبور در زیر پل بره. در قدم دوم اونمو اعتماده که در نتیجه استفاده مواد مخدر بر هم خورده، مثلا مال خانه رو برده فروخته، او را بخی فراموش کنه، به حساب دوسیش بسته کنه و فکر کنه که اونمو شخص فوت کده مرده و یک شخص نو است. در قدم سیم فامیلا وظیفه داره تا اندکترین روی و رفتاری که در یک معتاد دیده میشه و عاجل باید کارمندی مسلکی امروز مفاهمه و مشوره کنه. خانواده ها مورد مواد مخدر مانند یک کارمند مسلکی ایتیاد یک معلم باید آگاهی داشته باشه.
بعضی مردم به این نظر هستند که اگر ما خونی خود تبدیل بکنیم امکان داره که از اعتیاد خلاص شویم. باوری از جهت چقدر درست است؟
همین رقم یک تکنولوژی تا اونوز در دنیا به شمول کشورهای پیشرفته تکنولوژی تا اونوز نبرامده که خون مکمل تبدیل شود. انسان از نگاه طبی از 5 الی 7 لیتر خون داره، زمانی که 30 لیترش الی 5 لیترش امکانات توقف قلبی و تنفسی است. بنان کشیدن و داخل کردن خون در برنامه احتیاطش تاثیر نداره. هر موادی که تو استفاده نکنی و وجود پاک میشه. مثلا در مواد مخدر چرس 20 روز تا یک ماه، مثلا هیروین 3 الی 4 ساعت وجودت پاک میشه. تا 5 روز هر نوع مواد مخدر بدون چرس مشکل احتیاط، مشکل روانی است، روح ما مریض است و روحت چه قسم تبدیل میکنی. این یک پیامه غلط است به معتادین. وقتی که او جورم شوه، او از نگاه روانی زیر فشار است، میگه ما خود جور شدیم اما خون ما تبدیل نشده، دیگه ما جور نمیشم. از طرف دیگه برش تبلیغ میشه، زود مواد مخدر استفاده میکنه و بازار کسی فروشنده گرم میشه.
دکتر واحدالله کوشان بود که در رابطه با تداوی متادین صحبت میکرد. شنونده های عزیز، داشته های برنامه ما آهسته آهسته به پایانش میرسد. اما قبل از آن که من از شما خدافزی کنم، درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیله همراه خواهر خوانده خود شکریه به یک سفر خارجی می روند و در ترمینال میدان هوایی انتظار پرواز را دارند. در این هنگام خدمه پرواز اعلان می کند که پرواز طیاره آنان از صبح به عصر معطل شده است. اندکی بعد جمیله دچار درد شکم می شود و می خواهد که به دستشویی برود. اما شکریه به وی اجازه نمی دهد و به وی می گوید که اگر به دستشویی برود تمامی زحمات آنان نقش بر آب خواهد شد. این که چرا شکریه به جمیله اجازه نمی دهد، این همه را در دراما می شنویم.
از دل دردی خواهد مرد و بانو.
خیره جمیله جان، کمه تو گام تعمل کو.
دیگه صبر کرده نمیتونم. الو دل بلا میکفه. اگه میفهمیدم که پرواز تیاره از صبح تا دیگر مطل میشه هیچ نمیامدم.
خیره خوارک، آن خوز آمد تجدیو با میدان هوایی آمدی، کمه تو گام صبر کو.
اوف، من میگم که روتایم توته توته شد، دلم غرغر میکنه، من تشناب میرم نمیشه دیگه. لو
تو دیوانه شدی چوتو؟ چرا تشناب میری؟
لو خیلی چوتو کنم بانم که مردم سرم خنده کنن. لو.
مردم چرا سرت خنده کنن؟ تنها تو خو نیستی، در چهار طرفت دیگه مریضام هستن که برای تداوی خارج میرن.
شکریه، تو چرا نمیفهمی؟ من میگم ایسال هستم ایسال. اگه در اینجا بشری کنم مردم کلای مچتل کنم، بیشی کلگی شرمنده میشو ملمود.
چرا توش تو کستی؟ تو نمیفهمی که به سفر میری؟ پمپر بسته میکدی؟
من چی میفهمیدم که پرواز مادرم میشه؟ لا دلکن، ما تو خود چند باری رقم سفر کردیم بال خوب بخیم، تو تکلیف دل دردی پیدا نشده بود. لا
سر دلت دست نکش، چورگردت پولیس میگرده سرت چک میکنن، تبلا گرفتار ما خود کدی.
اوف، من میگم شکمم کفید، من تشناب میرم.
اگه تشناب بری کل زامت های ما را آب خواد برد. حالا خوب است، از تلاشی پولیس هم تیر شدیم.
برای ما کم بگی مفتم. الو الو، سرم دور میخوره. زوف سرم میره.
نمفتی نمفتی، این ما محکم گرفتیمت. اوف، یه خود زوف کرد. پولیس پولیس کمک کنین، الا زود شمین.
او دختر چه که بس که یک قوان خطا استی؟
الا قماندان صاحب کمک کن، مریض ما بیهوش شده.
درست است، این امبولانس رو میخواییم.
اوهو، ای چیز؟
دکتر صاحب، چی گپ هست؟
در شکمی دکتر خو خلطای ایروین هست.
چه قسم خلطا دکتر صاحب؟
قاچاقچای ایروین در خلطای مخصوص جا به جا میکنن و او را از رای دهن قرط میکنن. وقتی که در تشناب بیرون شد از شکمش، بازو را از پلاستیک میکشن.
دکتر صاحب، شما چطور فهمیدین که ایروین هست؟
از ماینات فهمیدم. من اول فکر کردم که این دختر ایروین استفاده کرده و مسموم شده، اما حال فهمیدم که این دختر در بطن خود ایروین به خارج قاچاق میکرد. اون بود که یه خلطه در شکمش کفیده.
اوهو اوهو، چه ایروین زیاد است، این را چطور قاچاق میکرد؟
خو حالی را بان، توی موبایل ما بته.
اینه اینه دکتر صاحب، بگی.
بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام،
من دکتر قاسم هستم. شما اکبر خان قماندان پلیس هستین؟
بله بله، من خودم هستم.
قماندان صاحب، ما یک دختر مریض عملیات کردیم، ایروین از شکمش کشیدیم.
خو امروز دختر دیگه کی است؟
این دختر امروز به خارج می رفت، یک کپسول ایروین در شکمش کفیده و مریضش ساخته بود. پلیس میدان هوایی رو در شفاخانه انتقال داد، یک دختر دیگه هم امرایش است.
او دختر دیگه حال کجاست؟ حتما در شکم از او میروینه است.
او دختر امرای پلیس میدان هوایی است، گفتن از او تحقیق میکنن.
وضعیت سی دختر مریض چطور است؟
وضعیت دختر بسیار خراب است، خدا میدانه که زنده بانم.
خیره خیره، من همیال میایم، من این لحظه میرسم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
کاروان زر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
حد قربان هستن که چخانه مو بمباز کرد.
مدت 11 سال شده که
کرای دفتر مردم از فضا خود جواب نشد.
خدا نظر داشته
باشه. نامه نامه کنه داعش، نام به کارکنان رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.